سالادی سالمیم خوشحالی سسهای سالادمون چه دلپذیره
این دلپذیره این دلپذیره
سس فرانسوی چیلی رنج ایتالیانی سسهای سالاد دلپذیره
دلپذیر ساعت 18:30 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان
اصلاحات جدید دفترچه آزمون کارشناسی ارشد منتشر شد داوطلبان می توانند اطلاعات خود را تا پنج شنبه ویرایش کنند.
جائلان مدارک دانشگاهی دانشگاه آزاد دستگیر شدند.
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر در نمایشگاه پژوهش و فناوری.
و الزامی شدن نصب دستگاه پوز در محلی که خریداران بتوانند رمز خود را وارد کنند پلیس اعلام کرد با فروشگاه‌هایی که دستگاه پوز را در دسترس مشتری قرار ندهند برخورد می‌شود
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد خانم ها آقایان سلام شبتون بخیر همکارم
بیرانوند
و بنده سلحشور گزیده خبرهای امروز شنبه 26 آذر رو از رادیو جوان به اطلاعتون میرسونیم.
دومین روز از 22 دوره جشنواره بین المللی قصه گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فردا با حضور 12 شرکت کننده از ساعت 8:30 آغاز میشه و تا ساعت 19 ادامه داره. شرکت کنندگان بخش بین الملل از شهرهای تهران، هرمزگان، بوشهر، آذربایجان شرقی، یزد، خوزستان و کشورهای ژاپن، اسپانیا، لبنان و ترکیه هستند. 22 جشنواره بین المللی قصه گویی از 26 تا 30 آذر در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار میشه.
المپیاد نجوم آسیا اقیانوسیه صبح امروز به میزبانی ایران و با حضور 25 دانش آموز از کشورهای مختلف در تهران آغاز شد. دبیر این المپیاد با بیان اینکه بخش نخست آزمون برگزار شده گفت دومین بخش این آزمون‌ها که روز پنجشنبه برگزار میشه آزمون تحلیل داده هاست و بخش آخر آزمون هم رصد شبانه است که به صورت عملی برگزار میشه. آقای موسوی اضافه کرد شرکت کنندگان در این آزمون 15 تا 17 سال سن دارن و عمدتاً دانش آموزان دبیرستانی هستند. مراسم پایانی المپیاد آسیا اقیانوسیه نجوم قرار یک شنبه اول دی ساعت 16 در سالن الماس هتل بزرگ فردوسی تهران برگزار بشه.
اصلاحات جدید دفترچه آزمون ارشد منتشر شد. مشاور عالی سازمان سنجش از ثبت نام بیش از 360 هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد سال 99 خبر داد و گفت اصلاحات جدید دفترچه این آزمون بر روی پایگاه اینترنتی sanjesh.org منتشر شده. به گفته آقای توکلی مهلت ثبت نام و یا ویرایش اطلاعات برای داوطلبان شرکت در آزمون تا ساعت 24 پنجشنبه 28 آذر تمدید شده. آزمون ورودی کارشناسی ارشد نوپیوسته 99 روزهای پنجشنبه 28 و جمعه 29 فروردین سال آینده برگزار میشه.
عاملان جعل مدارک دانشگاهی و فروش سهمیه پزشکی دانشگاه آزاد دستگیر شدند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته عاملان جعل مدارک دانشگاه آزاد 9 نفر بودند که صندلی پزشکی را به مبلغ 500 تا 600 میلیون تومان می‌فروختند. به گفته سردار رحیمی بیشتر این افراد مشاوران تحصیلی مدارس بودند و ارتباطی با دانشگاه نداشتند. وی گفته از این افراد یک قبضه سلاح، دستبند، مشروبات الکلی و مبالغ کلانی پول کشف و ضبط شده. فرمانده انتظامی تهران بزرگ این را هم گفته که تاکنون 40 نفر از عاملان جعل مدارک دانشگاه آزاد شکایت کردند که این افراد متهم هم هستند چون بابت کار غیرقانونی پول هزینه کردند.
در نمایشگاه پژوهش و فناوری با حضور معاون علمی رئیس جمهور و وزیر علوم از 17 پژوهشگر و 6 فناور برگزیده تقدیر شد. در این نمایشگاه آثار پژوهشی و تجهیزات فنی تولید متخصصان کشورمون عرضه شده. همکارم فلا و گزارشی در این باره.
امروز از 23 پژوهشگر و فناور کشور تجلیل به عمل آمد. در حاشیه این مراسم نمایشگاه پژوهش و فناوری فن بازار و نمایشگاه ایران ساخت افتتاح شد. این نمایشگاه با بیش از 100 غرفه دانشگاه‌ها و 30 غرفه پژوهشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برپاست. علاوه بر آن در نمایشگاه ساخت ایران 350 شرکت دانش بنیان محصولات خود را عرضه می‌کنند. بیش از 9000 مدل محصولات دانش بنیان در هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت ارائه می‌شود. سازندگانی که تجهیزات خود را به این نمایشگاه آورده اند و آن را معرفی می کنند.
دستگاه کاتاتست برای انتخاب و تست کاتالیست‌های مورد استفاده در صنعت پتروشیمی کشور استفاده میشه، برای مرکز تحقیقاتی پتروشیمی ها و مصرف کنندگان کاتالیست که در سراسر کشور وجود دارد.
دستگاه طیف سنج گاما هستش که آلودگی مواد رادیواکتیو در دریاها، رودخونه‌ها، اقیانوس‌ها رو به مواد رادیواکتیو نشون میده و روش طیف سنجی که ما استفاده کردیم موفق شدیم که این دستگاه رو ثبت اختراع کنیم. روشش هم تونستیم استاندارد سی ای اروپا رو بگیریم.
این دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری هستش که با دقت بسیار بالا میتونه تصاویر نانومتری بگیره، تا 400 هزار برابر بزرگ میکنه نمونه رو با قدرت تفکیک تقریبا 0.6 نانومتر. کاربردش توی پزشکی هست، برای پاتولوژی، ویروس شناسی، در فناوری زیستی استفاده داره و فناوری نانو.
ربات اجتماعی است با قابلیت خدمت رسانی توی مکانهای عمومی، به طور خاص توی فرودگاه‌ها، توی فروشگاه‌ها، توی هر موقعیتی که فرد بخواد راهنمایی هوشمند بگیره از یه دستگاه مثل یک ربات. این ربات قابلیت خدمت رسانی رو داره.
محصول ردیاب خودرو هست، ردیاب هوشمند خودرو هستش. قابلیت ردیابی خودروها رو به صورت لحظه‌ای داره و میتونه مسیری رو که خودروها طی می‌کنن رو به طور کامل گزارش بده. علاوه بر ردیابی، محصول دیگری هم داریم که ردیاب اسکنرمون هست، که این ردیاب اسکنر علاوه بر تعیین موقعیت مکانی و سرعت خودرو، میتونه اطلاعات فنی خودرو رو با اتصال از طریق درگاه OBD به ECU ماشین یا رایانه مرکزی، این اطلاعات رو در اختیار ما بذاره. اطلاعاتی مثل سرعت، شتاب، میزان مصرف سوخت، ضربه ناگهانی و اتفاقاتی که ممکنه برای خودرو رخ بده رو به ما نشون میده.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه نیز گفت دولت در زیرساخت‌های پژوهشی سرمایه‌گذاری می‌کند، ولی محصول پژوهشی نتیجه بخش خصوصی است و باید به این موضوع اهمیت داده شود که در این باره پروژه‌هایی نیز در معاونت علمی شروع شده است.
پروژه‌ای تو معاونت علمی شروع شده تو این حوزه، قطعا خب همدلی همه رو میخواد. من فکر میکنم که یک اتفاق وقتی میخواد بیاد، یک اراده جدی لازمه که باید این اراده وجود داشته باشه، که خوشبختانه من فکر میکنم تو مسئول مربوطه این هست، ولی بدون همکاری مردم قاعدتا این اتفاقات نمیتونه بیفته. تکنولوژی مفصلی در حال توسعه هست تو این راستا، ولی خب حمایت‌های جدی از طرف جامعه که دارم میگم، کل اکوسیستمی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم و داریم باید بشه. خوشبختانه تو حوزه‌های مربوط به پایش اتفاقات خیلی خوبی افتاده. ما تقریباً تمام آلاینده‌ها رو الان دستگاه پایشش رو تو داخل می‌سازیم. انشالله تو حوزه‌های دیگه هم، چه تو حوزه‌های آب و چه تو حوزه هوا، اتفاقات خوبی بیفته.
غلامی، وزیر علوم، نیز در این مراسم گفت از اواسط دهه 80 فعالیت در عرصه پژوهش آغاز شده است. وزیر علوم همچنین درباره حمایت‌های صندوق پژوهشی و نوآوری از پژوهشگران گفت:
صندوق پژوهش فناوری و نوآوری کارش حمایت از شرکت‌های جدید، به خصوص جاهایی که سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر لازم هست. خوشبختانه تعداد این صندوق‌ها در کشور با توجه به ضوابطی که برش حاکمه داره افزایش پیدا میکنه. تلاشمون اینه که تا اونجایی که ممکنه در استانهای مختلف این صندوق ها شکل بگیرن تا بتونن در محل حمایت های خودشون رو از بحث های فناورانه و شرکت های جدیدی که نیاز دارن سرمایه های ریسک پذیر رو به عنوان حمایت دریافت کنن انشاءالله فعال بشن.
این نمایشگاه بخشی از دستاوردهای علمی و فناوری پژوهشگران کشورمان است که چشمانداز روشنی را برای توسعه علمی کشور از منظر علمی نشان داده است.
این خبر 18:30 رادیو جوان.
تندیس ناصر حجازی فوتبالیست و مربی تیم فوتبال استقلال در بولوار فردوس تهران نصب شد. دو روز پیش هم بخش غربی بولوار فردوس تهران به نام این فوتبالیست پیشکسوت نامگذاری شده بود. در همین حال قدیمی ترین دانشگاه روسیه اقدام به نصب تندیس رودکی پدر شعر فارسی در این دانشگاه کرد. تندیس رودکی رو سفارت ایران به دانشگاه مسکو اهدا کرده و با حضور علاقمندای زبان فارسی در محوطه این دانشگاه نصب شد.
سردیس اهدای سفارت جمهوری اسلامی ایران به این دانشگاه با حضور معاونان سفرای تاجیکستان و افغانستان، ایران شناسان، استادان و دانشجویان زبان فارسی در انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو نصب شد تا نمادی باشد از علاقمندی به زبان و ادب فارسی در روسیه. سادنویچی رئیس دانشگاه دولتی مسکو:
زبان و فرهنگ یکی از عوامل مهم همگرایی بین ملت هاست. اقدام شایسته سفارت ایران در اهدای سردیس پدر شعر فارسی به دانشگاه همزمان با افزایش تعداد دانشجویان علاقمند به یادگیری زبان فارسی در روسیه به معنای تحکیم روابط بین ایران و روسیه است.
رونمایی از سردیس رودکی پدر شعر پارسی در قدیمی ترین دانشکده زبان ادبیات فارسی روسیه با علاقمندانی که روز به روز بر تعدادشون افسوده میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شهرداری تهران نمره 11 از مردم گرفت. معاون شهرداری تهران میگه در نظرسنجی از مردم که 8000 نفر در اون شرکت کردن، به صورت میانگین نمره 11 از 20 به عملکرد شهرداری تهران داده شد. آقای جوادی یگانه افسود در این نظرسنجی 33% شهروندای تهرانی معتقد بودند شهرداری تهران هیچ اقدام خاصی در اداره تهران انجام نداده و 33% هم اظهار کردند که از اقدامات شهرداری بی اطلاعند. این نظرسنجی 15 مهر تا 15 آبان انجام شده بود.
روند افزایش غلظت آلاینده های هوا در تهران آغاز شد، در حالی که از بامداد امروز بارش باران به صورت پراکنده در شهر تهران آغاز شد، اما با گذشت زمان بر غلظت آلاینده های هوای تهران افزوده میشه. امشب هم با کاهش میزان ناپایداری جوی همراه با افزایش ترافیک شبانگاهی شهر تهران بر غلظت ذرات معلق اضافه میشه و کاهش کیفیت هوا در بیشتر مناطق پیش بینی میشه، هرچند شدت اون در مقایسه با شب گذشته کمتره. برای فردا هم وزش باد از نخستین ساعت روز سبب پراکندگی آلاینده از شهر تهران میشه و صبح فردا کیفیت هوا بهتر میشه، هرچند در مناطق پرتردد برقراری شرایط ناسالم برای گروه های حساس پیش بینی میشه. در ساعت های اوج ترافیک شامگاهی چهارشنبه هم احتمال میره در بیشتر مناطق پایتخت کیفیت هوا در وضع نامطلوب قرار بگیره.
دبیر شورای عالی فضای مجازی میگه مسئولیت حمایت و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به عهده دولت و بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات تا سه هفته آینده باید طرح خودش رو برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی ارائه کنه. این در حالیه که پیش از این مسئولای وزارت ارتباطات اعلام کرده بودند که وظیفه دولت صرفاً تسهیل فعالیت پیام‌رسان‌های داخلیه. همکارم جعفر آبادی در این باره از آقای فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی پرسید.
ما بعد از قطعی اینترنت شاهد مهاجرت مردم از پیام‌رسان‌های خارجی به سمت پیام‌رسان‌های داخلی بودیم. بله. اما به علت تکمیل نمودن زیرساخت‌هاش با مشکل روبرو شدن. شما برنامه جدیدی دارید برای حمایت از
این همونی است که در شورای عالی فضای مجازی بحث شده، قرار شده. همین آخرین جلسه‌ای که داشتیم 3 روز پیش و قرار شده که ظرف 3 هفته طرحشون رو، حتی طرح بسیار مفصل‌تری رو به وزارت ارتباطات قول داد که برای شورای عالی بفرسته. ان شاء الله امیدوار هستیم که بتوانیم در این زمان بندی به ما یک سطح قابل قبولی از پیام رسان داخلی داشته باشیم.
خب خیلی وقت آقای دکتر بسه گفته میشه که باید ما حمایت کنیم و پیام رسان رو بسه تقویت کنیم، اما بازم ما با همین مشکل کندی پیام رسان هم رو به رو هستیم.
مشکلات هم تو کشور هست دیگه. حالا شما
پیام رسان با توجه
حالا چی میخوای جواب چی از من میخوای شما؟ سوال متوجه نمیشم من.
خب میگم چرا واقعا این حمایت جدی نمیشه؟ من دیروز از آقای ناظمی پرسیدم، گفتش وظیفه دولت تحصیلگری هست، یعنی بحث حمایت مالی رو صد کامل گذاشتن کنار، گفتن ما وظیفه نداریم که از اون حمایت مالی کنیم.
ایشون بی اطلاع بودن به احتمال زیاد. ما در شورای عالی فضای مجازی تصویب کردیم که مسئولیت با دولته، تصدیگری با دولت نیست، ولی مسئولیت این که این وضعیت نابسامان در حوزه پیام رسان هست باید برطرف
بشه. کی به یک سامانی برسه؟
حالا باید ببینیم دیگه، طرح بیاد ببینیم که چقدر زمان می‌بره.
فروشگاه‌ها و مراکز فروش باید دستگاه پرداخت بانکی رو در اختیار مشتریان قرار بدن. رئیس پلیس پایتخت گفته از هفته آینده پلیس پیشگیری و پلیس اماکن موظف تا تمام فروشگاه‌ها و مراکز فروش رو کنترل کنه تا صاحبان مغازه دستگاه پوز بانکی رو در اختیار مشتریان قرار بدن. سردار رحیمی گفته اینکه برخی از فروشندگان به بهانه‌های مختلف دستگاه پرداخت بانکی رو در پشت مغازه و پشت پیشخوان قرار میدن و اجازه نمیدن مشتریان کارت بانکی خودشون رو بکشن تخلفه و پلیس با نظارت جدی در صورت مشاهده با اون برخورد قانونی میکنه. سردار رحیمی این رو هم گفته که در ماهای گذشته کلاهبرداری ها و تخلفات به خاطر قرار ندادن دستگاه پوز در اختیار مشتریان زیاد شده که بایستی این موضوع در مراکز فروش رعایت بشه.
خبر ورزشی.
سلام خانم ها و آقایان. مسابقات بین المللی اسکی آلپاین ترکیه با کسب 4 مدال برای نمایندگان ایران آغاز شد. در روز نخست این رقابت ها در شهر ازروم برای کشورمان در مارپیچ کوچک عاطفه احمدی و بهنام کیا شمشکی مدال نقره دریافت کردند و صدف سابز شمشکی و مرتضی جعفری موفق به کسب مدال برنز شدند. باشگاه استقلال به اسلام آچانی برای بازگشت به تهران اولتیماتوم داد. اسماعیل خلیل‌زاده سرپرست باشگاه استقلال در تازه ترین اظهار نظر خود درباره بازگشت سرمربی تیم فوتبال این باشگاه گفت متاسفانه تا این لحظه آقای اسلام آچانی برای دریافت چک 160 هزار یورویی مطالباتش به بانک سپه شعبه روم مراجعه نکرده و اگر تا آخر وقت امشب به تهران نیاید جانشینش را معرفی خواهیم کرد. مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان از صبح فردا با رقابت 5 تیم خارجی و 3 تیم داخلی در شهر بجنورد آغاز می‌شود. کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان هم از روز پنجشنبه در همین شهر آغاز خواهد شد. علی کریمی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پستی در صفحه اجتماعی خود خبر از ثبت نام در مسابقات 2 ماراتن امارات داد. این رقابت 4 بهمن در جمیرای دبی برگزار خواهد شد. در مرحله دوم رقابت‌های واترپولوی قهرمانی جوانان جهان در کویت تیم جوانان ایران برابر مصر با نتیجه 11-7 شکست خورد. جوانان کشورمان در بازی بعدی خود در مرحله دوم به مسافه برزیل می‌روند. مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز از امروز با حضور 12 بازیکن آغاز شد و در مهمترین بازی‌های دور چهارم نیما عالمیان موفق به شکست نوشاد شد. نوشاد عالمیان در دور سوم هم برابر محمد علی روئین تن به شکست داد. اردوی تیم ملی تفنگ بانوان برای حضور در المپیک 2020 از امروز آغاز شد. الهام هاشمی سرمربی تیم ملی که پیش از این استعفای خودش را اعلام کرده بود به تمرینات بازگشت و دوباره هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت.
رئیس جمهور کشورمان به دعوت رسمی نخست وزیر مالزی برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی وارد کوالالامپور شد. یافتن راه حل‌های جدید و کارآمد برای مهمترین مشکلات جهان اسلام و کمک به بهبود امور مسلمانان در جهان از اهداف این نشست که از پنجشنبه به طور رسمی شروع میشه.
گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه شرکت‌های دولتی امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد. نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی، طرح ساماندهی بازار خودرو و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند. آقای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور هم در جلسه امروز مجلس گزارشی از وضع بودجه شرکت‌های دولتی داد و گفت شرکت‌های دولتی با استفاده از خلأ‌های قانونی آنچنان که باید به قانون بودجه عمل نمی‌کنند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از منصرف شدن نمایندگان مجلس از استیضاح وزرای آموزش و پرورش نفت و کشور خبر داد.
به دنبال بارش‌های شدید و آبگرفتگی معابر، معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار خوزستان از ستاد بحران و نیروهای امدادی خواست از هیچ تلاشی برای رفع آبگرفتگی معابر و خیابان‌ها و کمک به مردم فروگذار نکنند و مشکلات منازل و ساختمان‌هایی را که دچار آبگرفتگی شدن به سرعت رفع کنند.
و سامانه نام‌نویسی از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن امروز برای 5 استان فارس، اردبیل، آذربایجان شرقی، مرکزی و بوشهر فعال شد.
به پایان بخش خبری 18:30 رادیو جوان رسیدیم. شما عزیزان شنونده برای اعلام نظر درباره این بخش خبری و همچنین پیشنهاد سوژه و طرح انتقاد میتونید به شماره 30611 پیامک بزنید. اوقات بخیر و خدا نگهدار.
کشتت ایران جاویدان، سرشارم از عشقت ایران جاویدان.
چیچک و چیچک، چیچک و چیچک، شکلات واسه بزرگ و کوچک، توی خونه و توی مهمونی فرقی نداره پیر یا جوونی. چیچک و چیچک، چیچک و چیچک،
تافیه کره ی چیچک. تافیه کره ی چیچک را مقایسه کنید.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه ی باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
6 سال همسایه، 6 سال تخفیف، 6 سال افق کوروش. تخفیفات ویژه آذر ماه به مناسبت 6th سالگرد تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
رب چینچین مواد نگهدارنده ندارد، چون در کارخانه چینچین رب با استفاده از آخرین فناوری‌های روز دنیا پاستوریزه می‌شود و در فرایند پاستوریزاسیون میکروارگانیسم‌ها با استفاده از بخار و دمای مناسب از بین می‌روند. بنابراین رب چینچین به مواد نگهدارنده نیاز ندارد و ماندگاری طولانی دارد. چین چین، گل چینی از محصولات دستچین.
جوین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره، جوین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوین با شهد انجیره،
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی بوتی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
بیا لوبیا دلپذیر با قارچ تازه و تمیز.